بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
همنفس روزهای شما.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 998، این برنامه مروری بر مجالس پنجگانه سعدی. به نام خدا. دوستان سلام، مجالس پنجگانه در دیوان سعدی جایگاه خاصی دارد. من مریم واعظ‌پور به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغ‌سنگانی، شما عزیزان را دعوت می‌کنم به شنیدن 998مین برنامه هزاره ادب پارسی که با موضوع سعدی و مجالس پنجگانه تقدیم شما عزیزان می‌شود. مجالس پنجگانه در دیوان سعدی حدود 33 صفحه را در بر گرفته. این مجالس به نثر و نظم نوشته شده اند و ابیات عربی در آنها فراوان است. روی هم رفته درباره آن میتوان گفت مطالبی موعظه گونه، نصیحتی، آموزشی و علمی و اجتماعی به زبان قدیم هستند که به آنها کمتر پرداخته شده، در حالی که سعدی در این گونه آثارش مفاهیم عمیق و جالبی را مطرح کرده است. در این مجالس حکایت‌های جذابی نقل شده که در کمتر کتاب دیگری میتوان آنها را خواند. یکی از این حکایت‌ها را از مجلس اول مجالس پنجگانه نقل می‌کنیم. فرماید آوردند که در باقی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت. اتفاقا موری ضعیف در زیر آن درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. بلبل شب و روز گرد گلستان در پرواز آمده و بربط نفحات دلفریب در ساز آورده. مور به جمع نفحات لیل و نهار مشغول گشته و هزار دستان در چمن باغ به آواز خیش غره شده. بلبل با گل رمزی می گفت و باد صبا در میان غمزه می کرد. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می کرد، به زبان حال می گفت از این قیل و قال چه گشاید، کار در وقت دیگر پدید آید. چون فصل بهار برفت و موسم خزان در آمد، خار جای گل بگرفت و زاغ در مقابل بلبل نزول کرد. باد خزان در وزیدن آمد و برگ از درخت ریزیدن گرفت. رخساره برگ زرد شد و نفس هوا سرد گشت. از کله ابر دور می ریخت و از غربیل هوا کافور می بیخت. ناگاه بلبل در باغ آمد، نه رنگ گل دید و نه بوی سنبل شنید. زبانش به هزار دستان لال بماند، نه گل که جمال او بیند و نه سبزه که در کمال او نگرد. از بیبرگی طاقت او تاق شد و از بینوایی از نوا باز ماند. با یادش آمد که آخر نه روزی موری در زیر این درخت خانه داشت و دانه جمع می کرد. امروز حاجت به در او برم و سبب حق جوار چیزی از او طلبم. بلبل گرسنه 10 روز پیش مور به دریوزگی رفت. گفت ای عزیز، سخاوت نشان بختیاری است و سرمایه کامکاری. من عمر عزیز به غفلت می گذاشتم و تو زیرکی می کردی و ذخیره می اندوختی. چه شود اگر امروز نصیبی از آن مرا کرامت کنی؟ مور گفت تو شب و روز در قال بودی و من در حال. تو لحظه‌ای به تراوت گل مشغول بودی و دمی به نظاره بهار مغرور. نمی دانستی که هر بهاری را خزانی و هر راهی را پایانی است. سعدی در اینجا قصه بلبل و مور را در مجلس اول از مجالس پنجگانش به پایان میبرد و میگوید ای عزیز، قصه بلبل بشنوید و صورت حال خود بدان جمله حمل کنید و بدانید که هر حیاتی را مماتی از پی است و هر وصالی را فراقی در عقب. پس در بهار دنیا چون بلبل غافل مباشید و در مزرعه دنیا به زراعت اطاعت و اجتهاد کنید. در مجلس سوم از رساله مجالس پنجگانه سعدی می‌فرماید ای مردی که هر نااهلی را در درون خود عشقی اندوخته ای، این پراکندگی تا کی؟ ای مردی که دل خود را به هزار بازار عشق دیگران فروخته ای، این آشفتگی تا چند؟ دل به بازار من آورده و بفروخته ای، دل بفروخته مفروش به بازار دگر. ای مردی که حدیث ما بر زبان نداری، این خاموشی تا کی؟ ای یاری که هرگز یار خود را یاد نیاری، این فراموشی تا کی؟ ای که با هر کس بازاری برساخته ای، این رسوایی تا کی؟ ای کسی که تو را با همه کسان رأی بود، این ناهمواری تا کی؟ ای شخصی که تو را نزد خسان جای بود، این خاری تا کی؟
هزاره ادب پارسی.
دکتر مهدی محقق.
حتی المحاریب و تبکی وحی جامدتون، محراب هایی که از سنگ هستند دارن گریه می کنن. حتی المنابر و ترسی وحی ایدان، منبر هایی که از چوب هستند دارن مرثیه می گوین. که توی همین مرثیه سعدی همین مسئله هست، در اونجا که مثلا میگه بکت جدر المستنسریت ندبتن، دیوارهای مدرسه مستنسریه دارن ندب و گریه می کنن. علل علماء راسخین زبر هجری، بر علمایی که در این مدرسه مستنسریه حجره داشتن. محابر و تبکی بعدهم به سوادها، دوادهایی که با مرکب سیاهشون دارم گریه میکنم. اینو سعدی میگه، محابر و تبکی بعدهم به سواده ها و بعض قلوب و ناس اهلکم هبری، و بعضی از مردم دلهاشون از مرکبم سیاه تر شده. و قفت و به عبادان ارقب و دجلتن، در شهر عبادان، عبادان کلمه عربی است که برای آبادان گفته شده، که یه ضرب المثلی هم هست، میگن لیس وراء عبادان قریه، اون طرف از عبادان قریه نیست، به قول منوچهری میگه که از ورای همت او نیست جای، نیست اون سوتر ز عبادان دهی. میگه وقفت و به عبادان ارقب و دجلتن که مثل دم قان یسیل و الالبحری، خونهایی رو دیدم که مانند سیل به دریا سرازیر میشه. در اون قصیده فارسی بسیار تعبیرات جالبی رو به کار میبره سعدی. چند شعر شما میخونم. آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین. ای محمد گر قیامت می براری سر ز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین، نازنینان حرم را خون خلق بیدریق، زاستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین، زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار، در خیال کس نیامد کن چنون گردد چنین.
هزاره ادب پارسی.
محققان درباره نثر سعدی در مجالس پنجگانه گفتند این نثر در واقع همان نثر سعدی در گلستان است، اما اینجا مفاهیمی مطرح شده که آن را بیشتر میتوان عرفانی نامید، عرفانی و دینی، در حالی که در گلستان نثر سعدی در حکایتها و گفتارهایش بیشتر اجتماعی، اخلاقی و آموزشی است. به نظر می رسد سعدی در این مجالس نظر به کسانی داشته که یا در حکومتها بودند و یا در خانقاها و حجرهای درس زندگی می کردند. چرا این را می گوییم؟ برای اینکه در این مجالس سعدی از آن زبان ساده و راحت خود که در گلستان به کار زده فراتر رفته و معانی دینی و عرفانی را همراه با جمله‌های عربی و سنگین ادبی نقل کرده. در مجلس سوم می‌گوید ای مردی که بامداد سر از بالش برداری و شربت عشق ما نوشی، نوشت باد. ای مردی که هر شب دل را بر آتش عشق ما کباب کنی و جگر از شوق ما خوناب، مبارکت باد. ای یاری که تنت در درد ما می سوزد و جانت از محبت ما می افروزد، این سوختن بر مزیدت باد. جوان مردا هرگز گمان مبر که عشق دنیا و شوق عقبا با هم راست آید، یا دنیا را توانی بودن یا عقبا را، یا هوا را توانی یا خدا را، اما آن که هم دنیا خواهی و هم آخرت را، آن به کاری نیاید.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
چشمی که نازل نگه ندارم یا بس فتنه که بر سر دل آرم آهوی کمند زلف خوبا یا
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
تاریخ گلستان، همراه با اسدالله معطوفی، پژوهشگر تاریخ. قسمت اول، دوران باستان.
درود دیگر بر شنوندگان عزیز. ابتدا به سرکان خدمتون عرض کنم که محوطه‌ها و استقرارگاه‌های باستانی متعددی در سراسر ایالت تاریخی گرگان گستان گلستان فعلی است، از گذشته دور وجود داشته. تورنگ تپه، آق تپه، شاه تپه و 300 تپه دیگر از گومیشان تا شمال گنبد و کلاله در دشت گرگان اینها به خط بودند که هنوزم بقایای این تپه‌ها و محوطه‌های باستانی محل زیست و حکومت انبوهی جمعیت اجداد گرگانی‌ها وجود داره. مثلا اطراف آقله، اطراف علی‌آباد کتول، اطراف گنبد کابوس، تپه‌های فراوانی رو شما می‌بینید که این تپه‌ها حافظ تمدن‌های 5 تا 3000 سال پیش، یعنی عصر نوسنگی، عصر مصر و عصر آهن هستند. این تپه‌ها در حقیقت اکروپول یا ارگ این محوطه‌های باستانی بودند. بعد از این دوره ما یه دوره میتولوژی داریم که البته یه دوره اسطوره‌ای هم داریم. بعضی اینو منطبق کردن بر همین دوره محوطه‌های باستانی. در شاهنامه فردوسی آمده 4 دوره نام برده. مستندترینشه پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان. در دوره پیشدادیان اشاره میکنه شخصی به نام ریغاد که همون سیامک احتمالاً بر گرگان حکم میکرده. یا در جای دیگه فردوسی میگه که فریدون 3 پسر داشت، یکیش ایرج بود که گرگان را به ایرج سپرده بودن. این متعلق به دوره اسطوره‌ایه. بنابراین ما میبینیم این مستندیات برای پیشینه باستانی گرگان وجود داره. دوره دوم که شاهنامه فردوسی بهش پرداخته دوره کیانیان یا دوره کی، یعنی پادشاهان دوره کیانی است. اینجا فردوسی میگه گودرز در گرگان مدتی حکم ران. یا برخی دیگر باز در اصل قول شاهنامه میگویند که گرگان را اولین بار گرگین میلاد ساختش. به همین دلیل گرگان از کلمه گرگین آمده. البته عرض کردم اینا نقل هایی است که در تاریخ و در متون تاریخی وجود داشته، اما اولین بار به طور مستند ما میتونیم بهشون تکیه بکنیم و به حساب مستندات بیابیم مهاجرت آریایی هاست. آریایی ها دو موج بلند مهاجرت داشتن، یکی 5000 سال پیش، یکی 3000 سال پیش. باستاب بقایای زیست این آریایی ها در منطقه گلستان ما یا ایالت تاریخی قدیم گرگان تپه‌های باستانی بود که خدمتتون یاد کردم. یکیش هم به حساب یاریم تپه است و خدمتتون عرض کنم، یکیش تورنگ تپه، آق تپه که اسم بردم براتون. اینها یادگار بقایای اجناسی است که ما آریایی‌ها بر روی تپه مدتی زندگی کردن، بعد به مهاجرت ادامه دادن، در دل این تپه باقی مونده. بعد از آریایی‌ها مادها میان در ایران، اولین حکومت مدون در ایران به وسیله دی آکود درست میشه 2800 سال پیش. هوخشتره یکی از پادشاهان بر پارت و ماد مسلط میشه. گزنفون تا مورخ بزرگ میگه که هیرکانی، یعنی گرگان فعلی ما، اون زمان میگفتن هیرکانی که البته اسم یونانیه، گزنفون میگه که هیرکانی در این زمانه، در زمان مادها 2800 سال پیش، توسط ارتسیر ساتراپ یعنی حکمران استاندار بزرگ گرگان اداره میشه. این مورخ بزرگ یونانی گزنفون میگه. در دوره هخامنشی کمی جلوتر 2600 سال پیش، زمان کوروش، گرگان و پارت زیر فرمان گشتاس یا گشتاس پدر داریوش بوده. اتفاقا کورش هم در جنگی که با بابلیا داشته 2000 سوار گرگانی به همراه سایر اقوام شرکت کردند. گزنفون میگه فرمانده نظامی و افسر نظامی گرگانی ها شخصی به نام گوبریاس بوده. یک کمی جلوتر بعد از کورش زمان کمبوجیه، پارت ها و گرگانی ها یه شورش عظیمی 2200 سال پیش انجام میدن. بعد از این در زمان داریوش کتیبه بیستون داریم در کرمانشاه، بزرگترین کتیبه سنگی جهان به سه زبان بزرگ نوشته شده. در اینجا از ورکان به جای گرگان، یعنی ورکان یک واژه‌ای به زبان فرس هخامنش است، از گرگان به نام ورکان منامه شده که لشکرکشی خشایار به یونان، جنگاوران هیرکانی یعنی گرگانی ما شرکت داشتن. این هم عرض کردم که منابع یونانی مثل کتسیات و کسان دیگر گزنفون بهش اشاره کردن. بعضی از مورخین نوشتن استرابات توسط یکی از زنان خشایار به نام استر ساخته شده که تورات این زن رو حدسه نامیده. پس این یک روایت برای استراباد. عنایت داشته باشید استراباد و گرگان فرق میکنه. ما سه تا گرگان داریم: ایالت تاریخی گرگان، شهر مخروبه گرگان که کنار گنبد قابوسه، شهر فعلی گرگان که استراباد قدیمه. داریوش سوم آخرین سلطان هخامنشی بوده که خدمتتون عرض کنم در زمان سه تا جنگی که بسان دشمنان داشته، جنگ ایسوس، جنگ گرانی، گوگامر، هر سه تا گرگانیا سوار نظام و گرگانی شرکت داشته. اینها جز مستندات موثق است که در متون تاریخی مضبوط است که گرگانیا در دوره هخامنشی برای خودشون برو داشتن. میایم جلوتر 2000 سال پیش، در زمان اشکانیان، گرگان هیرکانیا، هیرکانیه و هرکان و هرکانا و هرکانه نامیده شده. استرابون یکی از مورخین بزرگون اسم میسه ماهای غیر زمستانی را شاهان پارت نشکانی در همدان و هیرکان زندگی میکنه. هیرکان همون گرگان خود ماست. در زمان مهرداد اشکانی گرگانی ها شورش وسیعی میکنن به همراه شکاها یا به سب آریایی های آسیای مرکزی که سرکوب میشه. اردوان اول اشکانی اصلا اسمشو گوشتن سلطان گرگانی در تاریخ. چرا؟ چون ایشون زیاد در گرگان بوده و برای حمله به سکاها که در آسیای میانه بودن و دائما به خراسان و گرگان حمله میکردن، در گرگان میامده نیروی نظامی آرایش میداده. در زمان بلاش اول یعنی اشک 22 تماس گرگانی ها با کربلون امپراتور روم تماس برگزار میکنن. چرا؟ چون یک شورش بزرگ را انداختن. اتفاقا منابع رومی هم به این ارتباط دیپلماتیک گرگانی ها و رومی ها اشاره میکنن. قلعه شهرهای وسیعی اشکانی هم وجود داره در دشت گرگان مثل دشت قلعه، اما آخرین دوره ساسانیانه در دوره ایران و باستان که گرگان رو بهش اسمش ورکان و ورکان نامیدن. نمیشه اولین پادشاهشون اردشیر گرگان بگرفت. سالبی نوشته که اردشیر، همین اردشیر استراباد رو هم درست کرد. یزگرد اول در همین گرگان در قصرش به وسیله لگد اسبش کشته شد. یزگرد دوم اردوگاه نظامی حدود 1550 سال پیش در گرگان درست کرد تا با هپتال‌ها بجنگد. انوشیروان بزرگ اون زمان ساسانی برای جنگ با هون‌ها اردوگاه بزرگ نظامیش در گرگان درست کرد. هرمز چهارم هم شورشی در طبرستان و مازندران رو سرکوب کرد. آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اولین و قدیمی ترین سکه‌هایی که ضرب شده در شهر گرگان، ضرابخانه شهر گرگان وجود داره، متعلق به همین ساسانیانه که در حدود 1430 سال پیش این سکه ضرب شده و مزین کننده موزه‌های داخلی ایران، لوور فرانسه و همچنین لنینگراد در روسیه است. از بذل توجه شما سپاسگزارم.
زلف بر باد مده تا نداری بر باد زلف بر باد مده تا نداری بر باد ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم طره را تاب مده طره را تاب مده تا ندهی بر بادم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم غم اغیار مخور تا نکنی خاک در آصف نرسد فریادم تا به خاک در آصف نرسد فریادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند او حافظ از جور تو حاشا که بگرداند او من از آن روز که در بند تو هم آزادم من از آن روز که در بند تو هم آزادم